بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نحن و روایات الباب. در دو جلسه گذشته ملاحظه فرمودید که روایاتی رو خوندیم که دلالت میکرد بر منع استفاده از اناء ذهب و فضه، منتها سوالی که بود این بود که آیا این ادله دلالت می کند بر حرمت و منع فقط نوشیدن، یا نوشیدن و خوردن، یا نوشیدن و خوردن و سایر استفاده ها استعمالات، یا خوردن و نوشیدن و سایر استعمالات و حتی غیر استعمال، حتی نگهداری. حالا یک کسی ظرف طلا و نقره را داخل یک پارچه ای بپیچه، توی صندوقی قایم کنه، مخفی کنه، بازم بگیم که حرامه. ما بودیم و روایات دیگه. حالا باید ببینیم که روایات چقدر دلالت میکنه. من اینجا دوستان برای اینکه شلوغ نشه و بحثای سامانی داشته باشه به شماره در آوردم. بنا هم بر این شد که شما در این دو روز تعطیلی، پنجشنبه و جمعه، خودتون رو امتحان کنید، برید روایات رو نگاه کنید در سه باب، باب 65، 66 و 67. ببینید بالاخره شما باشید چجور از این روایات عبور میکنید. میدونید که یکی از مهمترین فرازهای اجتهاد همینه دیگه، که انسان بتونه یه مدیریت خوبی بین روایات متعارض داشته باشه، روایات رو بتونه دسته‌بندی کنه، 10 تا 12 تا 20 تا روایته، خب اینا رو بتونه مثلا در 3 شماره 2 شماره 4 شماره گروه بندی کنه، 3 گروه 2 گروه، بعد اینا رو با هم مقایسه بکنه. و تا دوستان این کارا رو هم انسان انجام نده، اگر بالاخره میخواد میتونه از پس روایات بر بیاد، نمیتونه. جمع بین روایات هم میدونی اختصاص به فقیه نداره. انسان در قرآن هم که میخواد کار بکنه، در کلام هم که میخواد کار بکنه، در معارف دیگه هم میخواد کار بکنه، ما با مشکل روایات مواجهیم دیگه، یا آیات. این مدیریت جمع بین روایات و ادله رو همیشه مناسبت که پیش میاد کار بکنید دوستان. حالا نمیدونم کار کردید نکردید، فرصت کردید یا نه، حالا گوش کنید که ما عرض میکنیم. ببینید یک مطلبی که از این روایات به راحتی در میاد، نیازی به قول معروف انشاءالله و ماشاءالله نداره تا ثابت بشه، حرمت اکل و شربه. اینو دیگه نمیشه منکر شد. روایت صحیحه حلبی و غیر صحیحه حلبی در این سه باب، یا اون روایتی که مال محمد ابن اسماعیل ابن بزی داشتیم، قدر متیقنش چی بود؟ اکل و شرب بود. دیگه هیچ جنی و انسی نیامده بگه که اکل و شربش مراد نیست. پس استفاده از ظرف طلا و نقره در اکل و شرب مما لا ریبتی که حرامه. و همینجا ما دیگه باید مثل نظریه داوود و پیروان داوود رو بذاریم کنار، چون داوود چی میگفت؟ حالا به حسب نقلی که شده ازش، داوود گفته بود شرب، البته از پیش خودش هم نگفت، او گول برخی روایات خورده که فقط شرب داره. ما هم در روایات شیعه داریم برخی روایات که فقط شرب داره، هم سنی ها دارن. البته داوود قاعدتا به روایات ما مراجعه نمی کنه، چون اونا اصرار دارن مراجعه نکنن، ولی خب روایات خودشون دارن. روایاتی که بیهقی نقل میکنه، سنن بیهقی، فقط شرب داره. خب اینم جوابش معلومه دیگه، یک روایت شرب گفته، یک روایت اکل و شرب گفته. بله اینا مفهومم که نداره که بگیم تعارض میکنه، یعنی اونی که شرب گفته نگفته اکل اشکال نداره، اون شرب گفته، اون یکی اکل و شرب گفته. ممکنه یه روایت دیگه اکل و شرب و مثلا زینت رو بگه، یه روایت اکل و شرب و زینت و نگهداری رو بگه، اینا با هم منافات نداره. پس دوستان همینجا ما به یه نتیجه روشنی رسیدیم، حرمت اکل و شرب از ظروف طلا و نقره. ظاهرن برخی از شیعیان هم تأمل داشتن که باز اونا هم حرفشون وجهی نداره. برای چی تأمل کنیم؟ وقتی دلیل داریم باید بپذیریم. این یه نکته که اون لا تعقل داره، صحیح حلبی لا تعقل داره. نه من از روایت محمد ابن مسلم استفاده نکردم، از اون روایت میگه لا تعقل. بله بریم سراغ دوستان مطلب دوم. البته مطلب دوم طولانیه، حالا یکی دو سه جلسه ممکنه ما رو معطل کنه. مطلب دوم ببینید این است که حالا اکل و شرب بسیار خوب معلوم شد حرامه، اما همه استعمالات که اکل و شرب نیست، تزین، ادهان، تطیب، تجمل، اقتناع، اینا هم هست دیگه. ظروف طلا و نقره گاهی برای اینا استفاده میشه. حالا یه نمکدانی باشه توش نمک بریزن، قنددانی باشه داخلش قند بریزن، غلاف شمشیر باشه که شمشیر رو بکنن داخلش، دیگه اینا که اکل و شرب که نیست که. وسیله زینت باشه بذارن تو دکور خانه تو پذیرایی، اینا چی؟ یا اصلا قایم کنن که اصلا استعمالم نیست، قایم کنن که استعمالم صادق نیست. بله استعمال یعنی کاربرد، به کار گرفتن. این که هیچی قایم کرده مثلا اگر یه روزی فقیر شد بفروشه، و یا مثلا تو برخی از مهمونهای خاصش نشون بده و بعدم قایمش کنه دوباره، ایناست دیگه. ببینیم آیا از روایات این استفاده ها حرام شده یا نه. ببینید به ترتیبی که حالا من عرض کردم نوشتم، اولین روایتی که ممکنه ازش استفاده حرمت استعمال حتی غیر استعمال مثل همون نگهداری داخل صندوق، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست. با این روایت دوستان شما آشنا شدید روز چهارشنبه، ولی خب روز چهارشنبه ما تو نوشتمون نداشتیم، من از وسائل خوندم و تازه یه ریزکاری هایی داشت که وعده دادم امروز بحث میکنیم. میخواد روایت رو بخونیم، آشنا بشیم با روایت، ببینیم دلالت بر حرمت مطلقا میکنه یا نمیکنه. اگرم میکنه کدام فقراتش دلالت میکنه. خب روایت رو دقت کنید، صحیحه تو همون صفحه 201 دیگه، خط 7 8 باید باشه، 5 6 صحیحه تو محمد ابن اسماعیل ابن بزی، روایت بسیار سند خوبی داره محکم. قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، بحث طولانی داره دقت کنید، میگه خدمت آقا سوال کردم، ان آنیت ذهب و الفضه فکرهها، که بنا شد فکره هما باشه، اگه فکره هاست گفتیم نقل کافی فکره هما. این بحث شد دیگه، تو کافی فکره هماست. در وسائل نسخه های 20 جلدی کره هما طبق نقل دوستان، نسخه های 30 جلدی فکره هاست که چون از کافی نقل میکنه دیگه، خب با طبق کافی باشه دیگه. ببینید تا اینجای حدیث رو داشتیم روز چهارشنبه، میگه سوال کردم از ظروف طلا و نقره حضرت خوش نداشتن، همین. خب حالا این اولا اگر بخوام بگیم مطلق استعمال، بله باید بگیم که این آقای محمد ابن اسماعیل که مشخص نکرده چی، میگه سوال کردم از این ظروف، خب نگهداریش شامل میشه، تزیین شامل میشه، خوردن و آشامیدن هم شامل میشه با این ظروف، سوال مطلقه. بعدم که امام دارن کرهها یا کرههما، حضرت خوش نداشتن، بگیم کراهت در زمان امام به معنای چی می اومده؟ حرمت، به معنای حرمت. خیلی ها معتقدن صدر اسلام مکروه یکرهو کراهت به معنای حرمت، یا اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی. یه دفعه دوستان مثلا یه عبارتی در مقنعه مفید دیدید، در مقنعه صدوق دیدید، در فقه الرضا دیدید، داره یکرهو یا مکروه، ذهنیت عروه رو بر ندارید ببرید اونجا، در عروه الوثقی تحریر الوسیله توضیح المسائل الان کراهت مقابل حرمته، اما اون اوائل بین قدما تا قرن چهارم پنجم کراهت به معنای حرمت استعمال می شده. پس بگیم مراد از کراهت حرمته. ببینید همینجا دیگه تمام شده، سؤال محمد ابن اسماعیل مطلقه، جواب امام هم مطلقه، یعنی کراهت امام رو که بیان میکنه مطلقه. بعد محمد ابن اسماعیل میگه که خدمت آقا عرض کردم، شما که بدتون میاد پس چطور برای ما شیعیان گفتن که پدرتون آینه ای داشتن که اطرافشو نقره گرفته بوده، آینه ای از نقره؟ امام رضا تکذیب کردن، گفتن نه. عبارت نگاه کنید، فقلت قد روا بعض اصحابنا، محمد تعجب میکنه از کراهت امام، میگه آقا برخی از شیعیان نقل کردن که کان لعبل حسن، یعنی امام کاظم ابو الحسن اول، کان لعبل حسن مرآتون ملبستون فزتن، آینه ای ملبس به نقره. دوستان عرب ما میگفتن ملبس همون اطراف آینه که نقره باشه، عرب ها میگن مرآتون ملبس، چون قاعدتا آینه لباس که نداره که بگیم آینه رو بذارن تو یه لباسی از نقره، اما اطرافش مثلا برای زیبایی قشنگی شایدم، حالا مثلا بالاخره نقره. حالا فقال الله والحمد لله، حضرت گفتن نه این روایت دروغه، خدا را هم حمد میکنیم که ما اهل بیت اهل این حرفا نیستیم، این والحمد لله معلوم بشه. فقال الله والحمد لله، انما کانت لها حلقتون من فضه و هی اندی، این آینه یه حلقه ای از نقره داشته. حالا حلقه مثلا خیلی نمیفهمیم، حالا ساخت قدیم چجور بوده که مثلا شاید برای اینکه آویزانش بکنن اون حلقه ای که آویزان میکردن، اون حلقه آینه مثلا آویزان میکردن سینه دیوار دیگه، اون نقره بوده. و هی اندی الانم پیش من هست. ثم قال، بعد حضرت فرمودن برای اینکه بدونی که حساسیت پدر ما چقدر بوده، ثم قال، این فقرات روایت دوستان به هم ربطش بدید، حضرت میخوان اون اهتمام پدرشون رو بگن. ثم قال، امام رضا فرمودن ان العباس حين عذر عمل له قضیب ملبس من فضه. عباس یعنی برادرم، یکی از فرزندان امام موسی عباسه که تو تاریخ هم اسمش آمده. ان العباس حين عذر، وقتی که ختنه شد دیگه، حين عذر حين ختنه، عذره ای ختنه، عباس وقتی ختنه شد ساخته شد براش شمشیری ملبس از فضه. بچه های عرب گاهی شمشیر داشتن، حالا برای که این بچه مثلا مشغول باشه یه شمشیری که از مثلا حالا یا مادرش یا مثلا که از برادرها، بالاخره یه کسی یک شمشیری قضیب، قضیب شمشیر، معمولا به شمشیرهای تشریفاتی میگن قضیب، شمشیرهایی که زینتیه یا بچگانه، ساخته شد برای عباس شمشیری، شمشیرکی ملبس به فضه. خب این معلومه دیگه غلافش مثلا قاعدتا فضه بوده. من نحو ما یعمل للسبیان، شبیه اون چی که برای سایر بچه ها می سازن، این که برای عباس ساختن. تکون و فضه که از جنس فضه بود، نحو من عشرت دراهم، چیزی حدود 10 درهم نقره داشت. حالا یا از نظر قیمت، از نظر وزن، البته فرق نمی کنه چون وزن اینا با قیمت اینا درهم و دینار اینطور بوده دیگه، حدود 10 درهم، مقدار 10 درهم نقره داشت. فامر بهی ابوالحسن علیه السلام فکسره، حضرت دستور دادن که شکسته بشه، دستور دادن که شکسته بشه. ببینید کسی که میخواد ادعا کنه از دو قسمت این حدیث میشه استدلال کنید، از دو قسمت، یکی اون قسمت اول سوال و جواب، سوال کنم از آنیه، امام هم بدش اومد، این قسمت. قسمت دوم که من تعبیر کردم به زیل، زیل صحیح، یعنی قسمت دوم از اون انکار امام و اون اصرار امام، انکار این که پدرم آینه ملبس به فضه نداشت و اصرار به این که حتی عباس هم که براش ساختن، حضرت دستور دادن شکسته بشه. خب این دیگه بالاتر از این چی میخواد آقا؟ با اینکه اینجا بحث اکل و شرب بفرمایید نیست، بحث استفاده بچگانه است که حالا عباس مثلا این شمشیر رو با این غلافش، یا حالا ممکنه دستگیرش بوده، مشخص نشه تو روایت. بالاخره یه مقدار طلا، یه مقدار نقره در این شمشیر، ارتباط با این شمشیر به کار رفته بوده. میگم حالا یا غلافش نقره بوده یا دستگیرش دستش نقره بوده. البته چون داره ملبس منفذه، بیشتر میخوره به همون غلاف که منم غلاف معنا کردم. خلاصه دوستان این دو قسمت گفته شده که دلالت خوبی داره بر حرمت مطلق استعمال، مگر اونی که استثناء شده. البته نمیگیم هیچی استثناء نشده، چون همینجا امام حلقه رو بفرمایید حلقه رو استثناء کردن. اینه که من نوشتم این روایت در نگاه اول دال بر حرمت مطلق استعمال، یا بگیم استعمال و حتی غیر استعمال. حالا اینا رو یواش یواش باید بحث کنیم، الا مثل حلقه که اون استثناء شده. اما بزرگان به اصطلاح در حدیث مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و برخی از معاصران جواب دادن از این استدلال. هر دو فقره، هم فقره اول هم فقره دوم، نسبت به فقره اول دوستان گفته شده که آقا درست محمد ابن اسماعیل مشخص نکرده جهت سوال رو، قبول داره که چی؟ داره که سوال کردن از آنیه ذهب و فضه، ولی روشنه که سوال وقتی از یک کالا میکنن منصرف میشه به اون منفعت غالبش. حالا اگر یه فقیهی سوال بشه ازش آقا فلان نوشابه چه حکمی داره، ذهن فقیه به چی میره؟ به شربش دیگه. بله، بعد طرف بگه نه منظورم شربش نبود، منظورم نگهداری تو ویترین بود. میگه خب این باز بپرسی. بلا وقتی میگه آقا شرب چه حکمی داره سوال، یا مثلا بعدم میاد به شما میگه آقا من رفتم قم از آقا از مجتهد پرسیدم راجع به نوشابه، ذهن شما چی میاد؟ شربش. یا میگه مثلا رفتم قم راجع به ماهی نمیدونم کوسه ماهی سوال کردم، ذهن شما چی میاد؟ صیدش، خرید و فروشش یا اکلش؟ خب ماهی رو معمولا تا میگن همون خوردنش به ذهن میاد. و هاکزا میگه رفتم قم سوال کردم از ربیبه، از ربیبه چی به ذهن میاد؟ حالا یا ازدواجش یا مثلا محرمیتش. آقا سوال ولو مطلق باشه ولی به اون من و در ذهب در آنیه. محمد ابن اسماعیل وقتی میگه سوال کردم از آنیه، یعنی از اون منفعت غالبش، حداقل ظاهر اینه، غیر این معونه میخواد. قهرم سوال در خصوص اکل و شرب جواب امام هم ادامه همون سواله، معنا نداره که اون سوال از اکل و شرب بکنه امام. بله امام میتونن مطلق جواب بدن، ولی ما جواب امامو که نداریم اینجا، داریم فکره ها یا فکره هما، پس خصوص خوردن رو شامل میشه. و اما اون ادامه حدیث، امام انکار کردن، گفتن پدر ما آینه ملبس نداشت، حتی عباس هم که براش یه شمشیر ساختن حضرت دستور دادن اینو خوردش کنید که نباشه، این هیئت نباشه. مرحوم مجلسی در مرآت العقول، میدونید دوستان جناب مجلسی پسر محمد باقر مجلسی یک کتابی داره در توضیح کافی، این کتاب ها رو باید بشناسیم، استفاده کنیم، مراجعه کنیم. مرآت العقول در شرح کافیه، چنانچه یک شرحی هم داره در تهذیب الاحکام، تهذیب الاخبار شیخ طوسی به نام ملاذ الاخیار. ایشون در مرآت ذیل همین حدیث مطلبی که من براتون عرض میکنم دارد. البته ایشون هم نمیفهمود، به ذهن رسیده بود، به ذهن میرسه، چیزی نیست که حالا اختصاص به ایشون داشته باشه. این است که آقا هیچ وقت از زندگی ائمه استفاده حکم بگید آقا نمیشه. یکی از بحثای بسیار مهمه، من معمولا بحثی که کار میخواد به شما عرض میکنم، یه وقتی یک کسی حالا یادداشت کنه کار بکنه. دوستان یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم و مثل این که گذشته ها گذاشتن برای من و شما، اگه ما نذاریم برای بعدی ها، کار و تلاش روی همین افعال ائمه است. میدونید که ما سنت رو اعم میدونیم از قول و فعل و تقریر، یعنی زندگی ائمه ما سنت میدونیم. ولی خب همین قد که به درد نمیخوره یک کلمه سنت، خب حالا تو زندگی ائمه خیلی چیزا هست. حالا ممکنه ائمه مثلا بعضی ظهرا آبگوش میخوردن، حالا بگیم آقا یکی از مستحبات، یه جور خاصی لباس میپوشیدن، یه جور خاصی مثلا صحبت میکردن، یه جور خاصی نامه مینوشتن، بگیم اینا چقدر استفاده میشه. ائمه ما غیر از شؤون بیان تشریع شؤون دیگه هم داشتن، همسر بودن، پدر بودن، مربی بودن، معلم بودن. اینا استفاده حکم ازش میشه یا نمیشه، اصل اولی کدام هست، به چه دلیل، بیانش چیه، خب اینا وقتی بیان آقا میبینی یه وقت نازنینی و فاخری میطلبد که مایه‌هاشو بزرگان گذشته دارن، ولی مثل معدنی نیست که باید استخراج بشه، ها استخراج بشه، جمع و جور بشه. عرض کردم گاهی برای بعض دوستان، من تابستون یکی دو سال پیش بود بررسی میکردم همین جهت رو که ائمه ما روایاتی که صادر شده ازشون حدودا فکر کنم 13-14 شن، اونجا من رسیدم که ائمه 13-14 شن داشتن که از بعضی از این شونش میشه استفاده حکم بکنی، نه از همه اینها. که حالا تو همین بحث فقه و مصلحت انشاءالله تمام بشه، اونجا ما منعکسش کردیم. ببینید اینجا مرحوم مجلسی به حق میفرماید شما نمیتونید از کار امام استفاده کنید حرمت رو. خب امام گفتن که الحمدلله پدر ما آینه ملبس به فضه نداشت، حتی شمشیری ساختن پدر ما او را شکست، دستور داد بشکنن. خب این استفاده میشه که پس استعمال حرامه. خب شاید امام اونم در موقعیتی که امام داشتن اقتضا میکرده. رهبران دینی ما غیر معصوم حتی گاهی وقتا به خودشون بعضی زهدها رو نمیگم تحمیل میکردن، ولی به هر حال این کار میکردن که مثلا هم نوایی کرده باشن با دیگران. اینو نمیتونیم بگیم که دال بر اینه که پس حرام بوده که امام این کار کردن. شاید امام از باب زهد، درجه بالای زهد، حالا اگر یه مرجع تقلید مثلا یه لباس فاخری نپوشی ترهیز کرد، بگیم آه این دلیل برای اینه که این پوشیدنش حرامه، چرا فلانی نپوشید؟ خب نپوشید که مثلا جذب دنیا نشه. من یه چیز دیگه میخوام براتون عرض کنم دوستان، اصلا من اینو به مجلسی دیگه نسبت نمیدم ها، ولی میخوام بگم حتی کراهتم در نمیاد. اولویت پرهیز در میاد، اما فضلا اولویت غیر از اولویت پرهیز، غیر از استحباب پرهیزه. یا غیر از کراهت ابتلا هست. ببینید، حالا اگر ما از نظر اخلاقی گفتیم که رهبران جوامع اولویت داره که زندگیشون رو در حد پایین نگه دارن، آلوده نکنن به زینت دنیا، خب این میشه ازش استفاده کرد، استحباب اجتناب رو. یا اون طرف استفاده کنیم کراهت ابتلا رو، نمیشه، نه استحباب نه کراهت. این امور اخلاقی است که البته اثر وضعی هم داره. بعضی از امور اخلاقی، دوستان میدونید، بعضی از امور اخلاقی پدر جد امور فقهی واجب و حرامه، ولی خودش حکم نداره. گوش میکنید؟ یه مثال براتون بزنم بحث زنده تر بشه. یه زلزله میاد، دولت اعلان میکنه، رسانه ملی اعلان میکنه، هر کی لباس داره، پتو داره، چراغ داره، برسه مثلا برای بنده خدا زلزله اومده، سیل اومده، طرف هم میره مثلا دو تا لباسه، لباس خوب برای خودش برمیداره، اون لباس کهنه رو میفرسته، یا چراغ کهنه رو میفرسته، فرش کهنه رو میفرسته، کاری که خیلی از مؤمنین میکنن. یا حالا چرا بگیم نمیکنن؟ میکنن. قرآن هم که میفرماید چی؟ قرآن هم که میفرماید که از آن چی که خودتون دوست میدارید، بله، ولا تتیمم الخبیث من الا ان تغمزوا فیه، چی اون آیه قرآن؟ بله بله، از اون خوبش انتخاب. حالا یه سوال میکنم از شما، قطعا اولویت داره که انسان جنس خوب رو انفاق کنه، اما میشه گفت مثلا انتخاب جنس بد کراهت داره؟ کراهت اصطلاحی فقهی میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. ولی در عین این که یه نکته اخلاقیه که انسان، اگر انسان واقعا دقت کنه دوستان، این که میره سراغ جنس بد، یا واقعا باورش نیامده داره چه کار میکنه، اینه دیگه، یا به وعده خدا اطمینان نداره. جالبه، من یه آیه هست در سوره بقره، فکر کنم همین آیات انفاق، شب نگاه کنید دوستان، قرآن وقتی انفاق رو مطرح میکنه، بلا فاصله بعدش مسئله کفر رو بیان میکنه، فکر کنم در زیل همین آیه هم هست، اونایی که انفاق میکنن ولی جنس خوب انفاق نمیکنن، یا مثلا اصلا انفاق نمیکنن. خب میدونید انفاق غیر از زکات و خمس واجب نیست، انفاق یه مستحبه. من فکر میکردم چرا قرآن بعدش مثلا کفر رو مطرح میکنه، آخه کفر نمیسازه با یه انفاق مستحب. به ذهن رسید که ببینید ریشه بخل و عدم انفاق در واقع یا عدم اعتقاد به خدا، یا عدم اعتقاد به وعده خدا، یا عدم اعتقاد به آخرت، یا سوء ظن به خدا، که تمام اینا ریشه‌های کفر داره. و لذا متوجه میشیم که خیلی ارتباط بین بخل یا انفاق از جنس پس با کفر ریشه اونه. میخوام بگم بعضی از امور اخلاقی با این که نمیتونیم حکم اخلاقی خاصی براش بگیم، ریشه های مهم میداره، ولی حکم فقهیش اینه. حالا اینجا آیا میشه گفت که مثلا کراهت داره؟ کراهت دلیل میخواد، ما نداریم. خب چی شد دوستان تا اینجا؟ تا اینجا این طور شد که، یعنی در واقع ما دو تا موج پشت سر گذاشتیم، اون کسی که تمسک به این روایت میکرد به دو فقره صدر و زیر، و کسانی که جواب این دو فقره رو بگید آقا میدادن، میگفتن فقره اول سوال از خوردن و آشامیدنه ولو تو سوال نیامده، فقره دوم هم که یک حکم اخلاقیه، ولی موج سوم عرض کنم دوستان، نتیجه بماند فردا انشاءالله. به نظر ما از این دو جواب که داده شده جواب مجلسی تمامه که از ذیل روایت داده که شکستن امام دلیل بر حرمت استعمال نیست، انکار امام دلیل بر حرمت نگهداری نیست. ولی جواب اول چی بود آقایون؟ جواب اول این بود که سؤال محمد ابن اسماعیل بزی ولو مطلقه ولی ظاهرا از خوردن و آشامیدن بوده. خب ببینید اشکالی که این سخن داره اینه، اگر سؤال محمد ابن اسماعیل از خوردن و آشامیدن بود و خودش حواسش بود، چون خودش یعنی تیری که حواسش نبوده که، ما داریم میگیم ذهن او این بوده، خب چرا بعد سؤال از آینه کرد؟ اصلا ببینید فقرات روایت اینه که آدم باید همه ی روایت رو از اول تا آخر بخونه ها. بله، اگر سؤال از استعمال بود اون سؤال دوم دیگه بفرمایی جا نداشت. آخر محمد ابن اسماعیل یه آدم ورزیده‌ای تو محدثین، محدث معروفیه، بیاد از امام رضا سؤال کنه آقا خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره چه اشکال داره؟ امام بگن جایز نیست. بعدی که پس چرا ما شنیدیم پدر شما آینه داشته که اون آینه دور تا دورش نقره بوده؟ خب امام جوابش میداده که این چه رفتی به سوال تو داره، چه رفتی به جواب من داره؟ بله، معلومه که سوال از مطلق بوده، یعنی خوردن، آشامیدن، نگهداری. ولی ازار ذهنیت محمد ابن اسماعیل این بود که امام میخوان بگن حتی مطلقا اشکال داره، لذا بعد برایش سوال شد که پس اون چه که از امام کاظم نقل میکنن چیه؟ به نظر میرسد دوستان این روایت از این جهت کامله، ذیلش دلالت نمیکنه ولی صدرش دلالت میکند در حرمت. ولی یه سوال اینو پردا بحث میکنیم، ما حرمت استعمال فقط یا استعمال و غیر استعمال؟ اینو از روایت چی در میاره شما دوستان؟ خب اون حلقه استثناء.